أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 21 دی ماه 1399 مصادف با 26 جمادی الاول 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه مرحوم آخوند قدس سره نظریه مشهور رو رد کردن و ما هم در فرمایش ایشون مناقشاتی داشتیم، حالا میرسیم به خود نظریه مرحوم آخوند و جمعی مثل صاحب فصول و عده دیگری. اینها قائلن به این که بین معنای اسمی و معنای حرفی هیچ فرقی در ناحیه وضع و موضوع له و مستعمل فیه نیست. کلمه من با کلمه الابتدا در همه این سه مرحله با هم یکسان هستند. یه معنا دارن، یک موضوع له دارن، یک مستعمل فیه دارن. صاف وصول خاص میدونه مستعمل بله. خب حالا در موضوع له پس مشترکن. من یادداشت دارم که صاف وصول هم همین نظر رو داره. عرض میکنم که حالا سوال این است که خب اگر اینها در موضوع له و مستعمل فیه یکسانن، پس این لازمش این است که هر کدام رو ما بتونیم جای دیگری استعمال کنیم. اونجایی که کلمه ابتداست بردارین، کلمه من قرار بدیم و یا بالعکس. در حالی که این بدیهی و روشنه که چنین کاری صحیح نیست. مرحوم آخوند برای جواب از این عرض کردیم یک عبارتی داره در کفایه که این عبارت مختلف معنا شده. عبارت آخوند این است که الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع. هر کدام در وضع یک خصوصیتی دارن. حیث انه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه. اسم وضع شده برای اینکه معناش به نحو استقلالی اراده بشه. حرف وضع شده برای اینکه به ما هو حالتون لغیره استعمال بشه و اراده بشه. خب همه بحثا این است که این وضع لیراد این معناش چیه؟ عرض کردیم هم مرحوم نائینی، هم مرحوم عراقی، هم مرحوم اصفهانی، هر سه بزرگوار هر کدام یک معنایی برای این عبارت آخوند ذکر کردند. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید که مراد از این وضع لیراد یعنی شرط الواضع، یعنی واضع بین وضع و موضوع له و مستعمل فیه فرق نگذاشته، اما یک شرطی کرده، گفته اونجایی که استعمال کننده لحاظ معنای استقلالی میکنه کلمه ابتدا رو بیاره، اونجایی که لحاظ معنای غیر استقلالی میکنه کلمه من رو بیاره. یک شرطی است که عرض میکنم واضع آمده در اینجا مطرح کرده، این وضع لیوراد، این برمیگردد به شرطی که واضع برای استعمال کننده قرار داده. میگه تو چه هدفی دار، چه مقصودی داری؟ اگر میخوای معنای استقلالی اراده کنی کلمه علی ابتدا رو بیار، و اگر میخوای معنای غیر استقلالی رو اراده کنی کلمه من رو بیار. خب مرحوم نائینی رو فرموده، جمعی از تلامذه مرحوم نائینی هم قبول کردن این رو، و حتی از تلامذه خود مرحوم آخوند. اما اینجا سه اشکال بر این بیان نائینی وارده. اشکال اول این است که خب بالاخره اگر چنین شرطی بود، چرا در کتب لغت لغویین ذکر نکردن؟ ما وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم چنین شرطی رو نمی‌بینیم، و چنین شرطی از کتب لغت استفاده نمی‌شه. اشکال دوم این است که خب حالا بر فرضی که واضع چنین شرطی رو کرده باشه، این شرط به چه دلیل لزوم رعایت داشته باشه؟ ما شرایطی که متعاملین در ضمن یک عقدی میکنن اونو میایم با دلیل المؤمنون عند شروطهم درست میکنیم، اما حالا واضح شرطی کرده، چه دلیلی داره بر اینکه این شرط باید تبعیت بشه؟ بله قبلا یه بحثی داشتیم که آیا واضح خدای تبارک و تعالی است یا انسانه، که اون موقع بعضی از آقایون سوال میکردن این ثمرش کجا ظاهر میشه. یک ثمرش اینجاست، اگر گفتیم واضع خدای تبارک و تعالی است، شرطی رو که برای استعمال کرده باشه تخلف از این شرط هم موجب عصیانه، اما باز اینم موجب عصیانه، اما موجب این که استعمال غلط بشه نیست. پس اشکال دوم این است که بر فرضی که چنین شرطی وجود داشته باشه، اما وجهی برای اینکه این شرط باید تبعیت بشه نداریم ما. چرا؟ نه خود لغوی اگر بگیم این معنای عام رو ازش اراده کرده، مستعملون فیش هم عامه، خودش داره میگه، پس هر کدوم میشه جای دیگری استعمال کرده. بگیم خود شرطی کرده، این شرط به چه دلیل؟ حالا اجازه بدین عرض بکنم این سه اشکال رو. اشکال سه، پس این اشکال اول این شد که ما در کتب لغت چنین شرطی نمیبینیم. اشکال دوم این است که بر فرضی که چنین شرطی باشه، این شرط لزوم رعایت نداره. و اشکال سوم این است که حالا شرط در باب عقود با مشروط دو امره و اونهایی که میگوین فساد شرط به فساد مشروط سرایت نمیکنه، حرفشون همینه. میگن اینها دو امره، دو مطلوبه. حالا اگر یه مطلوبی فاسد شد موجب فساد مطلوب دیگر نباید باشه. خب اینجا هم حالا بر فرض اینکه این شرط لازم و رعایه هم باشه، مخالفتش نباید موجب بطلان استعمال بشه. مخالفتش نباید، عرض میکنم که جلوی صحت استعمال رو بگیره، در حالی که ما ببینیم مخالفتش در اینجا موجب بطلان استعمال میشه. خب این سه اشکال که حالا معمولا در کلمات هم حالا شاید یک جا هم نباشه اما به صورت متفرقه این اشکالات وجود داره. مرحوم عراقی که حالا بعدا نظر ایشون رو بیان میکنیم میگه که این احتمال بسیار بسیار احتمال ضعیف و سستیه. این احتمالی که مرحوم نائینی راجع به عبارت آخوند دارن. حالا ببینید اینجا ما ممکنه یک بیانی ذکر کنیم بر این که شروط علا حسب مقتضاه و بر حسب اقتضای خودش ما باید ملاحظه کنیم. شرط در باب معاملات بحث فساد معامله مطرح میشه، اگر گفتم سرایت میکنه، اگر گفتم سرایت نمیکنه، اما دو تا مطلوب مستقله. اما در باب لغت دیگه هیچ کس توهم نمیکنه اینجا هم دو تا مطلوب مستقله. در لغت اگر لغوی آمد شرط کرد، حالا من الان داشتم اینطور فکر میکردم که اون جایی که لغوی میاد میگه که آقا اگر زعم یز امو باشه به یک معنا، اگر یز امو باشه به یک معنا، این خودش شرطیه دیگه. یعنی اگر مفتوح العین باشه این معناست، مذموم العین باشه این معنا رو داره. اونجا هم در حقیقت یک شرط ضمنی وجود داره. ما میتونیم بگیم که اگرم قبول کردیم واضح آمده شرط کرده، اینجا بحث عصیان و بحث مخالفت با مولا و بحث فساد معامله و این چیزا که خب مطرح نیست. اینجا واضح میگه اگر این رو گفتی یه چیز دیگه‌ای بخوای اراده کنی غلطه، این استعمال میشه استعمال غلط. ولو حالا ما سه تا اشکال مجموعاً ذکر کردیم، اما این فرمایش مرحوم نائینی قابلیت تصحیح داره. این سه اشکال قابل جوابه. حالا در کتب لغت تصریح نکردن، ولی این به صورت شرط ضمنی موجوده. همه عقلا هم شرط ضمنی رو قبول دارن. این که بگیم چه لزومی داره تبعیتش، بگیم لزوم شرعی و تکلیفی نیست اینجا، یک شرط قراردادیه. شرط قراردادی مثل شرط وضعی مثلا میگه اگر این رو بگی غلط در میاد. خب این دیگه بحث مخالفت، اصلا بحث لزوم تبعیت اینجا معنا نداره. یعنی در بعضی از شرایط بحث، یعنی مخصوصا اونجایی که بحث وضعی مطرحه، بحث لزوم تبعیت جاییست که مسئله حکم تکلیفی باشه، بعدم ببریم مسئله رو توی این که اگر واضع خدا باشه لزوم تبعیت داره. اما اینجا بحث اثر وضعیه، میگه اگر میخوای استعمال درست باشه شرطش اینه. و من به نظرم اگر به کتب لغت مراجعه بشه داریم مواردی که واضح و وضع کنندگان یک یا شرط سریع یا شرط زمینی دارن تو وضع برای الفاظشون. لذا به نظر میرسه که هیچ کدام یکی از این سه تا اشکال محکم نیست و کلام مرحوم نائینی فی نفسه قابل قبوله. این اشکالاتی که الان ما ذکر کردیم اشکال واردی نیست. باشه، مقوه ماهیت وضعاً نه تکلیفاً. بله، این به عنوان تکلیفی که نیست، به عنوان یک عنوان وضعی داره. چی فرمودید؟ بلندتر بفرمایید آقای من. شرط ببینید، واضح گفته من ابتدا و من رو برای یه معنا وضع کردم، خیلی خوب. بعد میگه مستعمل فیش هم وقتی شما هر کدام رو استعمال میکنید معنای عامیه، ولی اونجایی که میخواید معنای استقلالی رو اراده کنید کلمه ابتدا رو بیار. نیست، بله موضوع له نیست، ولی واضح میتونه. این من شؤون الواضحه، از شؤون واضح این است که چنین شرطی رو بیاد ذکر بکنه. ضمناً ذکر شده دیگه، عرض کردم همین یه شرط ضمنیه، لازم نیست که شرط به صراحت ذکر بشه. که نه، ببینید، نه، ممکنه که ما استعمال در خود موضوع له داشته باشیم اما یه استعمال غلط بشه. همین دیگه، الان داریم همین رو تصویر میکنیم که واضح بگه که آقا مثلا ببینید، حالا الان هم این مطلب در ذهن من الان آمد، داشتم از اول بحث یک نمونه ای رو میخواستم مثال بزنم. شما مگر در باب صیغه امر میگید که اگر از عالی به دانی باشه ظهور در وجوب داره، اگر از دانی به عالی باشه ظهور در وجوب نداره؟ اگر از دانی به عالی صیغه امر، صیغه امر موضوع لهش یکیه، چه عالی به دانی استعمال کنه چه دانی به عالی، موضوع لهش یکیه. منتها چرا یه جا مسئله وجوب رو قبول میکنید یک جا مسئله وجوب رو قبول نمیکنید؟ اونجا ببینید، عرض کنم، درسته ما اومدیم تو اصول، تو اصول چند مبناست، یه مبنا این است که خود واضح این رو حقیقت در وجوب قرار داده. حقیقت در وجوب قرار داده میگه اونجایی که عالی از دانی میخواد یک عملی رو طلب کنه این صیغه امر آورده میشه، اما اونجایی که دانی از عالی طلب میکنه، دانی به عالی میگه افعل، خب اینجا میگه اینجا برای استدعاست مثلا. چی؟ خیلی خوب، حالا چه اشکال داره که همین به صورت شرط باشه؟ بگه که شرط دلالت بر وجوب، اونجام تو اصول هم ما میگیم به این نحو مطرح میکنیم که آیا شرط دلالت بر وجوب این است که صادر بشه از عالی نسبت به دانی یا نه؟ نه، خب دیگه موضوع له که این عالی و دانی داخل در موضوع له نیست اصلا. شما آیه مایی در اونجا اینکه عالی، اینکه این صیغه افعل از عالی صادر بشه، این داخل در موضوع له یا نه؟ اصلا داخل موضوع له نیست، نه داخل موضوع له نه داخل مستعمل فی. صیغه افعل دلالت بر طلب لزومی داره، منتها این طلب لزومی دست از کی صادر بشه؟ مثل حالا در تکوینیات، اگر یک شمشیر برنده‌ای رو دست یک آدمی که بازوی قوی داره، این میتونه باشه گردنی بزنه. اگر همین شمشیر برنده رو بدن دست یک آدم ضعیف، هیچ کاری نمیتونه بکنه. میگن شرط برندگیش این است که یک بازوی قوی هم پشتش باشه. ببینید این مانعی نداره، تو تکوینیات هست، توی قراردادهای لغوی وجود داره، تو غیر از اینا وجود داره. یک چنین شرط، حالا ما تعبیر کردیم شرط ضمنی، یه شرط قهری وجود داره اصلا، یک شرط قهری. اینجا میگه آقا این صیغه افعل به شرطی تدل علی الوجوب که صدر من العالی، صدر من المولا. خب شما بیان دیگه داری؟
در جایی صیغه افعل ظهور اطلاقیه، ظهور اطلاقی مقدمات حکمت میخواد، مقدمات حکمت یکیش اینه که قرینه بر خلافش نباشه، که دانی امر کنی قرینه بر خلافه، لذا به خاطر همین میگن که اونجا ظهور وجود نداره، چون اینجا قرینه بر خلافه.
میدونم حالا میدونم، حالا اگر کسی بحث مقدمات حکمت و قرینه حکمت هم قبول نکرد، بیاییم بگیم آقا اجزه فرمایید، نه اجزه بدید. اگر کسی رو قبول گفت آقا صیغه افعل اگر بخواید دلالت بر وجوب بکنه باید از عالی صادر بشه، این شرط نیست؟ آیا واضح نمیتونه این شرط رو مطرح کنه؟ اگر نه، حالا اگر واضح چنین شرطی که عرض کنم شرط قهریه، نه این ربطی به موضوع لش اصلا نداره، هیچ، اصلا صدورش از عالی قطعا داخل در موضوع له نیست. من به نظرم میرسه که این سه اشکالی که حالا ما در دوره سابقم بر مرحوم ناینی نوشتیم، ولی به نظر ما همش قابل جوابه. این شرط یک شرطی است که فقط در دایره وضع همون صحت و عدم صحت استعماله، مثل این که عرض کردم شما در شمشیر میگید شمشیر برنده است، میگید اما به شرط این که اون کسی که میزنه قدرت داشته باشه، خب این در معنای شمشیر وجود داره؟ نه، این عملا در عالم خارج اگر چنین نیروی نباشد این اثر خودشو نمیگذاره. اینجا هم همینطوره، اینجا هم واضح میگه اگر بخواید این لفظ دلالت بر وجوب بکنه باید از عالی صادر بشه، اگر این لفظ بخواد معنای استقلالیت دلالت بکنه باید کلمه، اگر بخواید ابتدا رو به کار ببرید باید معنای استقلالی رو اراده کنید، مانعی نداره. حالا احتمال دوم و سوم رو هم ذکر کنیم تا بعد ببینیم کدوم احتمالات اقواست. احتمال دوم مال مرحوم عراقیه. مرحوم عراقی میگه که بحث در مسئله شرط نیست، بحث در نیاز استعمال کنندگانه. توضیحش اینه، میفرماد مفاهیم دو نوعن، یک نوع مفاهیم غیر از معنای استقلالی اصلا معنای در معنای دیگری به کار نمیره، مثل مفهوم انسان، اکثر مفاهیم یک سویه هستن، یعنی استقلالی هن. هیچ وقت شما انسان رو در یک معنای عالی با الف و غیر استقلالی استعمال نمی فرمایید، اما نوع دوم مفاهیم، مفاهیمی هستند که گاهی در معنای استقلالی استعمال میشن گاهی در معنای عالی، مثل همین مفهوم ابتدا. مفهوم ابتدا رو گاهی اوقات استقلالی رو متکلم و استعمال کننده از او اراده میکنه، گاهی اوقات یک معنای عالی رو از او اراده میکنه. واضح به اختلاف اقراض و نیازها آمده گفته اگر نیاز توی استعمال کننده معنای استقلالی کلمه ابتدا رو بیار، اگر نیاز توی استعمال کننده معنای غیر استقلالی لفظ من رو بیار. بحث شرط و شرط الواضح و اینا نیست، بحث نیاز استعمال کننده است. و واضح هم داره این الفاظ رو برای نیاز استعمال کنندگان وضع میکنه، میگه اونجایی که نیاز استقلالی داری لفظ ابتدا رو بیار. وزن لیوراد، این لام لام قایته نه لام شرط، برای نیازه. هر جایی که نیاز داشته نیاز استقلالی کلمه ابتدا رو بیار، اونجایی که نیاز غیر استقلالی داشتی کلمه من رو بیار. عرض میکنم که بعدم یه تشبیهی کرده، فرموده است که تشبیه میکنیم به وجوب قصد قربت در واجبات تعبدیه. خب در واجبات تعبدیه غرض شارع تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه مکلف عمل را به قصد قربت انجام بده. عمل همون عمله، چون نماز رو وقتی با قصد قربت بخونید غرض شارع محقق میشه، بدون قصد قربت بخونید غرض شارع محقق نمیشه. اون وقت این بیانی که مرحوم عراقی داره، خب اون اشکالاتی که در بحث شرط آمدیم مطرح کردیم ولو ما جواب هم دادیم، اون اشکالات اصلا دیگه برش وارد نیست و موافق با اونیست که خود مرحوم آخوندم در بحث مشتق آمده بیان کرده. در بحث مشتق مرحوم آخوند میگه لفظ فلفظ الابتدا لو استعمل فی المعنى العالی و لفظت من فی الاستقلالی لما کان مجازا. اگر ما بیم لفظ ابتدا رو بگیم معنای غیر استقلالی اراده کنیم، ابتداییت غیر استقلالی، یا لفظ من رو بگیم اما معنای استقلالی رو اراده کنیم، آخون میگه اگر کسی از ما سوال کنه آقا این استعمال مجازی یا مجازی نیست، میگیم لما کان مجازا، مجاز نیست. چرا؟ چون مجاز استعمال فی غیر ما وضع لهه، لفظ را در غیر معنای خودش استعمال بکنیم. شما چه ابتدا رو در معنای استقلالی چه در معنای عالی، در هر دو صورت در معنای خودش استعمال شده. چه من رو در معنای عالی چه در معنای استقلالی، در هر دو صورت در موضوع له خودش استعمال شده. استعمال فی غیر ما وضع له نیست، لذا مجاز نیست. میگیم خب حالا این استعمال فی غیر ما وضع له نیست پس چیه؟ میگه استعمال به غیر ما وضع له، بل به غیر ما وضع له. بین استعمال فی غیر ما وضع له و استعمال به غیر ما وضع له فرق گذاشته آخون. اگر یک استعمالی در غیر موضوع له باشه میشه استعمال مجازی. اینجا میگن شما اگه لفظ ابتدا رو در معنای عالی به کار بردید در غیر ما وضع له استعمال نکردید، اما به غیر ما وضع له یعنی اون هدفی که واضع داشته، اون غایتی که واضع از لفظ ابتدا وضع کرده، اون غایت رعایت نشده. خیلی خوب میره همین وز نیست که بله خیلی خوب. اصلا همه این حرف همینه. مرحوم عراقی میگه برای اینکه رفع نیاز مستعمل رو واضح بکنه، میگه اونجایی که تو توی جمله معنای استقلالی رو میخوای به کار ببری لفظ ابتدا رو بیار، اونجایی که نیاز داری معنای غیر استقلالی لفظ من رو بیار، برای رفع نیاز استعمال کنندگانه. خب حالا ببینید یعنی به غیر اون قایتی که براش وضع شده. بله نه به غیر یعنی به غیر اون هدفی که براش وضع شده، ظهور در همین قایت داره. به غیر ما وضع الله یعنی غیر از اونی که برای او وضع شده، هم ظهور در همین قایت داره. چیو؟ ما همیشه خراب کنیم، چیزی ثابت نمی کنیم. چیو؟
ترادوکو میخواید ثابت کنید در این دوتا لفظ که نشد. مراد یعنی این همه مقدمه چینی کردیم که ترادوکو باید ثابت کنیم. این دوتا میتونه در جای هم دیگه استعمال بشه.
نه، در این که مسلم در جای هم نمیتونن استعمال بشن. خب دقت کنید آقایون، حالا عبارت مرحوم آخوند رو روی تفسیر عراقی اگر بخوایم بگیم آقا مرحوم آخوند بر اساس تفسیر مرحوم عراقی چی میخواد بگه؟ سه تا مدعا داره، چون میخوایم این رو الان بگیم بعد اشکالات بر مرحوم آخوند رو ذکر کنیم، بعد از این میریم اون احتمال سومی که مرحوم اصفهانی دارن اون رو بیان میکنیم. میگیم خب آقا حالا بر اساس تفسیر عراقی آخوند چی میخواد بفرماید اینجا؟ میگیم سه تا مطلب داره آخوند. یک، میفرماید حرف و اسم از حیث معنا و موضوع بینشون فرقی وجود نداره. بین ابتدا و سیری کذا و بین سرت و من کذا، بین لفظ ابتدا و لفظ من، بین لفظ ظرفیت و لفظ فی، از نظر موضوع له هیچ فرقی وجود نداره. دو تا معنا ندارن اینا. خب این یک. دو، فرق بین این دو تا در اون لحاظ استعماله، که لحاظ استعمال نه کاری به موضوع له دارد نه کاری به مستعمل فیه داره. یعنی یک فرق بین این دوتا وجود داره، این فرق از دائره موضوع له و مستعمل فیه خارجه. مطلب سوم که همین تقریبا شبیه مطلب دوم، اما خب حالا ما تفکیک کردیم که روشن‌تر بشه، چون داریم کلام آخوند رو بیان عراقی تبیین میکنیم. مرحوم آخوند میخواد بفرماید استقلالیت و عالیت من اوصاف لحاظ لا من اوصاف الموضوع له ولا من اوصاف المستعمل فی، که این مطلب سوم مطلب اساسی کلام آخونده. میگیم آقا چون قبلا هم اگر یادتون باشه عرض کردیم همه اینایی که در باب موضوع له حروف اختلاف دارن یه مطلب مثل اجماع مرکبه براشون، همشون هر کسی هر مبنایی هم داره، و اون این است که بالاخره در اسم یک مفهوم استقلالی ما، یا یک استقلالیتی، نگی مفهوم استقلالی، یه استقلالیتی در اسم میبینیم، در حرف هم یک عالیتی میبینیم ما. خب آخوند میفرماید این استقلالیت و عالیت از اوصاف لحاظ لاحظ و استعمال کننده است. یعنی اونجایی که غرضش یک معنای استقلالی باشه لفظ ابتدا رو میاره، اونجایی که نیازش و غرضش یک معنای عالی باشه لفظ من رو میاره. این الان بیان آخوند این شد در این سه مطلبی که عرض می کردیم. خب حالا آیا فرمایش آخوند بر اساس این تفسیر درست یا درست نیست، اینجا اشکالات متعددی بر مرحوم آخوند شده. هیچ کدوم تو لحاظ استعمال چرا؟ نه، وضع حروف همین بیا وضعش فرقی نداره. حرف با ابتدا، حرف با اسم، من با ابتدا، لا من ناحیت الوضع و لا من ناحیت الموضوع له و لا من ناحیت المستعمل فی، فرقی نمی کنه. فرقشون میگیم چیه؟ میگیم آقا اینی که شما عرض کردم در اون چهار مطلبی که در توضیح نظریه آخوند یا اون مقدماتی که قبلا گفتیم، گفتیم آقا یه مطلب مثل اجماع مرکبه که ما یه استقلالیت داریم یا عالیت داریم، بیاییم ببریم اینو تو موضوع له، یک نظره. آخوند میگه نه تو موضوع له، نه تو مستعمل فیه، این مربوط به نیاز استعمال کننده است. وضع لیوراد یعنی اونجایی که احتیاج داره معنای استقلالی رو اراده کنه، وضع لیوراد اونجایی که معنای عالی رو بخواد اراده کنه. این عالیت و استقلالیت عرض کردم الان در این، اینو با تعمد ما اینجا آوردیم، میگیم که این محصل کلام آخوند شد که عالیت و استقلالیت من اوصاف لحاظ. چی میخوای لحاظ کنی؟ میخوای استقلالی رو لحاظ کنی یا عالی رو؟ اما از اوصاف موضوع لب مستعمل فیه نیست. بله، انگام استعمال، بله، از شون استعمال میشه. بله، اصلا غلطه، بالاتر از مجاز، غلطه اصلا. یعنی بالبداه ما میبینیم که است. حالا باز تو اینا، تو این اشکالات و اینا این مسئله مطرح میشه. عرض میکنم که اولین اشکال خود مرحوم عراقی داره بر آخوند در نهایت الافکار جلد یک صفحه 41، و اون این است که میفرماد این مطلب آخوند مخالفون للوجدان و الارتکاز. میگیم چرا؟ میگه وقتی شما میگید سرتو من البصره، چی به ذهن شما تبادر میکنه؟ آیا کلی ابتداییت انسواق به ذهن پیدا میکنه یا ابتدای خاص؟ وقتی میگید من از بصره، یعنی از یک ابتدای معین. ایشون میگه این فرمایش آخوند که بگیم من در کلی ابتداییته، مثل لفظ ابتدا موضوع لب مستعمل و فیش عامه، این مخالف للارتکاز و الوجدان. خب ان قلت، اشکالی رو اینجا ما ذکر کردیم و اون اینه که خب مرحوم آخوند برای اینکه معنا جزئی نیست چی اقامه کرد؟ برهان اقامه کرد. مرحوم آخوند اول آمد به مشهور حمله کرد، فرمود شما که میگید موضوع لای حروف خاصه یعنی جزئیه، این جزئی یا باید خارجی باشه یا ذهنی باشه، هر دوش اشکال داره. برهان اقامه کرد مرحوم آخوند. آیا ارتکاز یا تبادر میتونه در مقابل برهان قد علم بکنه؟ به عبارت دیگه مستشکل میگه با اقامه برهان که دیگه ما نمیتونیم سراغ ارتکاز و انسباق و تبادر و وجدان بریم. ما این اشکال جواب اینطور ما ذکر کردیم که بحث دلالت الفاظ بر معانی از امور اعتباریه است، در امور اعتباری برهان راه نداره، برهان راه نداره، برهان عقلی بخوایم برای امور اعتباری و وضعی ذکر کنیم، این اصلا نمیشه، برهان برش اقامه نمیشه. شما فرض کنید در چینش اجزای یک اتاق به میل خودتون میایید این فرش رو اینجا قرار میدید، این میز رو اینجا قرار میدید، اون کتاب رو اونجا قرار میدید، اینجا نمیتونیم بگیم آقا برهان با این کار مخالفه، چون روح این کار برهانی نیست، روح این کار یه امر اعتباری، امر قراردادیه، به میل خودتون شما انجام میدید. بحث دلالت الفاظ بر معانی اصلا مسئله برهان نیست. حالا عرض می شود فرمایید، عرض می شود که اینجا مستشکل ممکنه بگوید که درسته اصل دلالت یه امر اعتباریه، ولی بالاخره واضحم نمیتونه یه امر غیر عقلی را، یه امری که برهان عقلی برای امتناعشه بیاد اعتبار بکنه. مثلا واضح بگه که آقا اون معنا مقیدن به وجودش در ذهن ما تو باید در عالم خارج ایجاد کنی، خب نمیشه، این امکان نداره. یعنی اعتبار و قرارداد درست اعتباره، قرارداده، اما بالاخره باید در یه دائره‌ای باشه که عقلن هم امکان داشته باشه. در دائره‌ای که عقل ممکن میداند شما اعتبار بکنی، اما اونجایی که عقل ممکن نمیدونه، مثل این که میگیم آقا تکلیف نسبت به عاجز قبیح هست عقلن، خب به اونجا بیاید بگید آه تکلیف امر اعتباریه، مولا میخواد اعتبار کند وجوب را، چه ربطی به عقل داره؟ نه، این اعتباریات باید در دائره‌ای باشه که عقل ممکن بدانه او رو، عقل ممتنع ندانه. خب این جوابش، جواب از این مطلب، یعنی خب میگیم از یه طرف آقا شما وقتی میگید سرت من البصره، از من معنای کلی ابتداییت به ذهن تبادر نمی کنه، اونی که متبادر است معنای خاصه. خب از اون طرف هم آخوند آمد برهان آورد که خاص محاله، ممتنعه، چه خاص خارجی چه خاص ذهنی. جوابش نیست که ما قبلا از این حرف آخوند جواب دادیم، ما آمدیم اونجا گفتیم مرحوم آخوند بین، که این آخوند خیلی نکته مهمیه، بین خود مفهوم من حیث و انه مفهوم و وجود مفهوم خلط کرده. اگر ما بحث رو ببریم در وجود، میگیم خب این وجود اما ان یکون خارجی یعنی او ذهنی، یا اما وقتی میگیم این مفهوم موضوع له قرار داده شده، حتی من قطع نظرن وجوده ای فی الذهن، حتی من قطع نظرن وجوده ای فی الذهن، این دیگه اون اشکالات عرض میکنم که اینجا جریان پیدا نمی کنه. لذا این وجه اول یه وجه محکمیه، ما باشیم، یعنی ببینید شما الان با همه این حرفا که گفتیم چی انسباق از این سرتومن البصره میشه به ذهن شما، چی تبادر پیدا میکنه، یه ابتدای معین، یه ابتدای خاص، هیچ وقت معنای کلی به ذهن انسباق پیدا نمیکنه و این اشکال مرحوم عراقی اشکال واردیه. حالا تا دنباله اشکالات و صلی الله علی محمد و آل طاهره.